عاشورا، نمودی از تناسب هدف و وسیله. سال 1350، شب نهم محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وصلی الله علی سید الانبیاء و خاتم الرسل ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى ابن عمه ووصيه امير المؤمنين وآله المعصومين الميامين. من غلام اون که او در هر رباط خیش را واصل نداند بر سماط. من غلام اون که او در هر رباط خیش را واصل نداند بر سماط. اصلیست در دنیایی که هر شکل آرمان و ایدئال برای انسان مطرح شود، بعد از وصول به آن آرمان احساس گیجی خواهد کرد، اول تحیرش شروع خواهد شد. در اون دنیا بایستی وسیله و هدف خوب تشخیص داده بشه. مقصود چیست؟ چی میخواییم عرض کنیم؟ شاید این مسئله را آقایان، مخصوصا آنان که تا حدودی مطالعات داشته اند، این مسئله را کم و بیش درک کرده اند و از پیشتازان اندیشه دریافته اند که گمان شده است بشر یک گره عجیبی دارد. اون این است که به هر وضعی که برسه، وقتی به اون وضع درست مسلط شد و در دست گرفت، تازه اول گیجیشه. خیلی مسئله حساسیه. خیلی. مثلا بعضی آمدن تشبیه کردن به این، گفتن که انسان میخواد در این بیابانها بره، یه تپه بلندی جلوش میگیره، این میاد با صرف انرژی، صرف وقت، با فشار این تپه را میره بالا. این طور در حال رفتن، این طور که داره میره ها، میگوید وقتی به قله این تپه رسیدم، من به آرمانم رسیدم. اصلا دیگه در زندگی بهتر از این برای من پیروزی نیست که به سر این تپه برسم. قدم آخرین که رفت روی تپه، روی قله تپه، نگاه بکنید قله بالاتر پشت سرش میاد پایین، میاد پایین، سرازیر میشه تا برسه به اون، میره بالا. عین همین تفکرات را در رسیدن به قله دوم دارد. وقتی رسید به اون قله دوم، نگاه میکنیم یه قله مرتفع تر اون طرف، یکیش هم این طرف، یکیش هم اون طرف، موقع تحیر انسان است. در این قرن بیستم که ما زندگی میکنیم، اگر این را خشکش میکردن به قرون وسطایان نشون میدادن، بشر یه روزی میاد انگوشش هم میبره، یک کلید را میزنه، یه شهر یه دفعه روشن میشه. اینا فکر میکردن، میگفتن ده بس، همون بهشت موعود همونه دیگه. عجیب. در زندگانی شمعی، در زندگانی چراغ موشی، چراغ برق، الکتریسیته، قله خیلی مرتفعی است که وصول به آن آرمان بزرگی است. از نظر علمی اگر به اون قرون وسطایی ها یا مردمان باستانی می گفتن یه روزی برای بشر فرا می رسد، در دو ساعت هزارها فرسخ را طی می کند، اگر باور می کرد به این شرط، اگر باور می کرد می گفت بله این کتب سماوی که به ما از بهش اطلاع داده است مقصود همینه. درست است یا نه؟ این عملهای جراحی معجزه آسا را اگر به آنان می گفتن، می گفتن قرنهایی می رسد که انسان می رسه به مرز زندگی و مرگ، قیچی را می زنن راحتش می کنن بر می گرده به قلمرو حیات. عجیب، پس اونها همه عیسی هستن؟ همشون مسیحا نفسن؟ خب بس دیگه در اون دنیا ناملائمی، ناراحتی، جهل، اشتباه هیچی وجود نداره، این میشه بهشت. اما از شما الان بپرسید کجا هستید؟ خواهید فرمود از این طرف خیابان بریم تا اون طرف خیابان صدی هشتادش بیماری روانی داره، به روی مبارکش نمیاره، نه خنده هاشون درسته، نه گریه هاشون، نه شادی هاشون رو حسابه، نه اندوه هاشون. اینجا که رسیده برق دستشه، تیاری جت عربد زنان فضاها را در هم می نوردد و فلان، سوال و تحیرش از همه بیشتره، از همه بیشتره. درست شد؟ به همین شکل برید جلو و بیایید برید، برید عقبتر، بیایید برید جلو، هیچ فرق نمی‌کنه، هیچ. قانون داره، روی اون قانون داره عرض می‌کنم، فرق نمی‌کنه. آب را ملاحظه فرمودید، وقتی از بالای کوه با فشار که میخواد بیاد پایین، سیلیست، ابر متراکمی بوده آمده بالای کوه، عرشبت که به شکل سیل داره میاد پایین، غرش کنا خودشا به این صخره میزنه، به اون درخت میزنه، میپاشه به اون دره اون طرفی، یک هنگامه ایست. آمد کجا میری آقای آب؟ یه جای همباری میخوام، خسته شدم، عجیب قرشه، عجیب تکاف و تلاتومه. وقتی رسید به زمین هموار میسید که متحجیر، خوب حالا بعد از این چکار کنید؟ رسیدیم به جای هموار، تازه بسم الله اول حیرانیشه، بشر غالبا هر قدم در تاریخ برداشت این طوری بوده. این جمله را در نوشتجات داستیوفسکی هم میتوانید ببینید، قدم قبلی قدم بعدی را آرمان مطلق تصور کردن و روی آن هدف نهایی حساب کردن، این درد را دربر داره. این تحیر، تحیر منطقی نیست، کمبود منطق این تحیر. چرا؟ زیرا هدف را به جای وسیله ما میخوانی، این دردش، اونم دواش. ما آقایان، ما فرزندان آدم در این زندگانی های فردی و دست جمعی مثل یک فردیم، از این جهت چطور یک فرد یه دونه اشتباه کوچک میکنه میاد میره عقده روانی میشه 70 سال جست و خیز، جست و خیز چیه؟ هیچی، اصلا جست و خیز جاشه، جاش نیشه آقا، اونجا یه خار رده تو، اون خار است داره تو رو اینجوری میکنه. تو درد دیگه ندارید شما، منطق به جای خودش هست، درختم به جای خودش هست، این کوه البرزم به جای خودش هست، ستاره هم مرتب داره کار میکنن، آبم راشم میره، آتشم بذارید رو کاغذ میسونه، جهان طبیعت با اون نظم و قانش منظمه، وضع من خرابه، گره اینجا افتاده. چون کسی را خار در پایش خلد، پای خود را بر سر زانو نهد، با سر سوزن همی جوی از سرش، میخواد ببین این خار کجاست، ور نیابد میکند با لب ترش، تر میکنه یواشاش سوزن بری که اون خار را پیدا کنه. من از شما میپرسم، خار در دل شد، خار در پا شد، چنین دشوار یاب، خار در دل چون بود واده جواب. خار دل را گر بدیدی هر خسی، کی غمان را راه بودی بر کسی. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع اون بر می جهد. بر جهت اون خار محکم تر کند. جستن ما انسان‌ها در امتداد تاریخ، جستن اون حیوان است. هر چی جستیم خار را محکم ترش کرد. بر جهت اون خار محکم تر کند. عاقلی باید که بر مرکز تند و بگوید آقا وسیله را با هدف قاطی نکن در زندگانی. این یک خار. اینا در بیاری. خلد گر به پا خاری آسان در آرم، چه سازم به خاری که بر دل نشیند. خارهای عجیبی به وجدان تاریخ خلیده است، نسل گذشته در نمیاره تحویل میده به ما، ما هم در نیاره تحویل خواهیم داد به نسل آینده. این یکی از اون خارهاست. غالباً ما وسیله و هدف را با همدیگر اشتباه می کنیم، اون وقت می آییم وسیله را آرمان گرفتیم، ایدئال مطلق گرفته ایم، می آییم اونجا روح میگه خودت هم مسخره کن، روح میگه خودت هم مسخره کن، خودت هم ریش خم کن. من بی نهایت اسیر این بیچاره خواهم کرد، معنای تحیرم بیچاره خواهم کرد. نقط من اعرض هنا ان ذکرنا، ایشتن زنکم و نحشر بالعما. اینا توضیح بدیم رکی. یک انحرافی که ما از قانون منطق روانی مرتکب می شویم. مثلا فرض کنید به یک نفر سیلی می زنیم با اینکه می دانیم این انسان دردش بیاد، این را من درک میکنم، با این حال دستم میره به هوا با یک فشار عجیبی ضربه میزنه به روی این، اول میاد میره تو ذهن من، من زدم بله دردش اومد، بله خب خیلی ها دردش اومد بعد رد میشه الان رفته خوابیده، چه این بحث های انشاءالله در طوفان زیر دو جمجمه بحث خواهیم کرد، رفته خوابیده. یه نفرم راستی به این نفر سیلی زده بودا، من آقا کاری نکردم که حجاج بن یوسف اینقدر آدم کش، و من یه دو سیدی دارم کاری نکردم که شروع می، این در حال اندیشه داره موج میزنه این مسئله، این کم کم میاد به صورت قبض روانی در میاد، بدانید یا ندانید یه گرفتگی روحی درش با ایجاد میشه، نمیدونه از کجاست، چون کلاها را گذاشتید، کلاه شرعی را گذاشتید و از اندیشه رد شدید، رد شدید شما، این چشمتون رد شده، روح رد نکرده، روح رد نمی کنه. کم کم اگر برگشتید واقعا جبران کردید، در همون حال گرفتگی منقلب میشه و اون خار پوسیده میشه میره پیکارش، از بین میره. اگر پر روی نشان دادید چی میشه؟ قبض به صورت این انعقاد و عقده روانی در میاد. در این حال باز احساس کردم این خاره، در آوردم کیچی در نیاوردم، این که امروز دلگیر است فردا پایگیر می شود، کم کم در سطح طبیعی روانی شما، شما را محتاج به روان پزشک می کند. اول در جا اندیشه بودا، نوسانی در اندیشه بود، یواش یواش شما را بیبره به بیمارستان روانی، اگر قبول نداشت باشید تو خیابانها میچرخید، منتهاش یک بیمار روانی متحرک، باز اعتراض نمی کنه، اصرارش باد در این آتش میدمد و شعلورش میسازد. زندگانی سر تا پا کلافه میشه. نقط من اعرض هنا عن ذکرنا و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا زنکا. جاروبرقی مرتب، تیار جتشم مرتب، همه چی مرتب. نمیفهمم چمه، نمیفهمم چیه. شادیم شادی دامندار نیست، تفکرم بریده میشه، اراده هایم با هم می جنگن، تضاهم پیدا می کنن. کار دل را گر بدیدی هر خسی، کی غمان را راه بودی بر کسی. یه مسئله، یه جمله معترضه بود که عرض کردم. اصل قضیه سر این است که یک اصل مهمی که ما وسیله و هدف را در این دنیا به هم مخلوط کرده ایم، نمی دانیم با چیشی، با چه موضوعی به عنوان وسیله رفتار کنیم، با چه موضوعی به عنوان هدف. اون وقت عرض کردم نکتش هم اینجاست. نکته این که چرا تحیر پیش میاد، چرا شک می کنیم، چرا به اضطراب می افتیم، نکتش اینجاست. آمده فرض کنید می رسه به یه مقامی، یه مقام را برای خودش هدف و ایدئال قرار داده، هدف و ایدئال. برای رسیدن به این ایدئال مراحل را طی کرده، زحمت کشیده، کوبیده این طرف اون طرف، حق و ناحق و صحیح و باطل، آمده رسیده اونجا. اگر آگاهی را از دست داد، هیچ. چه دیشب هم عرض کردم، چه اگر یادتون بیاد باد کره خرش را تشخیص میدهد، منش را تشخیص نمیدهد. باد کره خرش را در نیمه شب تاریک با باد و طوفان و باران صداش را میشناسد، اما اونی که باهاش 10 سال تمام روح داده بود و روح گرفته بود نیمه نمیشناسد. اگر آگاهی را 10 سال اینطوری میشه، اگر آگاهیش بماند محال از تحیر بهش رو ندهد. چرا؟ به جرم که به اون نقطه رسید رو خواهد گفت خب چیکار کنیم حالا؟ این خیام کرد این چیکار کنیم سطحیه، خیلی عمیقه. به جرم که خواهد گفت عظمت من بی‌نهایت، نمیتونه در اینجا پیادش. لذا یک نقاش زبردست را در نظر بگیرید. من جواب کنم این اصل خیلی کلی باشه، خیلی کلیه، واقعا کلیست، یعنی میشه روش حساب کرد حسابی. نقاش را در نظر بگیرید، یک موضوع نقاشی که جلبش کرده ها، رفته همه چی را وسیله و هدف این است که یک تابلوی زیبایی را به وجود بیاورد. یقین بدونید اون تابلو زیبا چه بهترین تابلو باشه، اشباعش نخواهد کرد. لذا یه وقتی من در اصفهان یکی از نقاشان بسیار بزرگ را با من صحبت کردم، من میل داشتم که او را ببینم. این اصل را من اونجا خوب دیدم، خوب. چند مورد دیگه هم، این فقط اون صنف نقاش بود، در خیلی از طبقات من این موضوع را واقعا تجربه کردم. خیلی تعریف کردم که نقاش بسیار زبردست است و ایشون و فلان شدم، خیلی از آیان اسمی شهیده باشد. همونطور که عرض میکنم، من اینا این مرد اینجوری دیدم در اون نقاشی و در اون کار خود به عالی ترین وضعی که این میتوانست برسه در یک محیط ها رسیده است. ولی میگفت آخه این چیز میگفت خیلی ساده میگفت و خیال میکرد که من همون سادش را دارم روی سادش حساب میکنم. من مطالعه دقیق روانی تو جملاتش میکردم. گفت بله دیگه آخیر فلانی همش هم که نمیشه اینجا پیاده کرد. که وقتی که من مثلا این نقطه را میذاشتم اینجا، 10-20 موج دیگه میزد که اگر این مسئله اونطوری مطرح میشد اونجوری میشد، همش پیاده نمیشه اینجا. دیدم آقا این اون تابلوی محدودش را جایگاه ریزش فعالیت بی نهایت روح خود می داند. صفحه کاغذ متعهد نیست، صفحه کاغذ گنجایش نیست این بی نهایت را بیاره بریزه تو این. ولی فکر اونجاست، نه این که آگاهیش باقی مونده، نه این که هنوز خودشا داره شخصیت را نباخته. من میدیدم پیاده شده یه کار، یه تابلوی کوچک، یه تابلو به من نشون میداد، نکاتشا به من میگفت و اینها فلان. اون پیاده شده، اما جملاتی میگفت میدیدم داره شکوفان میشه، خدا میداند این داستانی بود، میدم شکوفان میشه، حال نقشهی بهش دست میده. بلی آخه من چه به شما چجور بگم، وقت که سنگ را اونجا که میکشیدم من چه میدیدم؟ پیادش ده در کجا؟ پیادش ده یه چیز محدود. من فهمیدم این راه رفته، این راه رفته و بی نهایت جویی روح خودش را از دست نداده است. هر چیز محدود را در جهان هستی مورد عشق قرار بدهید، اگر توانستید ازش بی نهایت بکشید بیرون، تحیر ندارید. اگر نتوانستید موضوع محدود باشه، شما را محاصره کنه، گیج خواهید شد. چرا؟ روح بزرگتر، اینها کوچکتر. قلمرو را وسیع بگیرید. زندگانی این نیست، زندگانی این نیست که اونها چه وسیله است با اونها را هدف بگیریم. و این ما را ساقط میکنه. آیان هم میتونن در این مطالعات چون دقت بفرمان. شما خیال میکنید وقتی که یک شاعر یک شعری را داره میگه، البته شاعر میخواییم بگیم ها، چیز فهم، انسان شناس، یک شعر را میگه، شما خیال میکنید مطلب همون است که در اونجا گفته؟ مثلا خودش میگه قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من. من نمیتونم تو قافیه بگنجم، اون که اینجا میگذرد قافیه گنجایشی را ندارد. تاجه فرمودی این یک اصل مهمی است. اغلب گیجی و اضطرابات ما روی این حرف است، دنبال سایه خودمون میدویم، سایه بگیرم تو را دیگه کار من تمام است. سایه را نمیتوانی بگیری و اگرم بگیری اول کارت، تازه باید بگی این سایه از کیست، چون سایه خودش نشان خواهد داد، خواهد گفت من ازم. و عقل که جای خودش که نمیره، که عقل جای دیگه که نمیره. سایه را اگر گرفتیم، اگر تواصیم بگیریم، تازه خواهید دید که این اسب اینجا خوابیده میگه من از آن، دنبال من چرا میدنی؟ برو دنبال رو، چون سایره ایجاد کرده. یه توضیح اینجا عرض کنم، در هدفگیری زندگی خیلی برای جوانان ما من مفید تشخیص میدهم این مطلب رو چه عرض کنم. البته من خیلی ساده عرض خواهم کرد. آیان اینجا ما چند نفری میشستیم؟ ایده ای هست، روشنایی در بالای سر ماست، برای بعضی ها طرف دست راسته، برای بعضی ها دست چپه، با فاصله های مختلفی روشنایی ها از وجود ما به کف اتاق سایه انداخته است، جای شک نیست. وقتی که از اینجا تشریف برید بیرون، دم در از شما بپرسن آیان صبر کنید، در اون اتاق بالا چه می کردید؟ برای چه رفته بودید؟ چه می کردید؟ یک نفر از شما پیدا می شه که بگوید ما رفته بودیم اونجا سایمون به زمین بیفته. دارید هم چیزی؟ به ذهن من یک در میلیارد خطور نمی کنه، به ذهن شما هم یک در میلیارد خطور نمی کنه که اگر از این اتاق برید پایین، دست شما را بگیرم بگن آقا چه می کردید اونجا؟ برای چه؟ جواب برای چه اون سوال کننده این باش که ما رفته بودیم زمین سایه بیندازیم. سایه وجود هدف وجود نمی شود. خب من اینجا آمدم روی این سندلی برای که سایه بیندازم، شما اینجا نشست برای که سایه بیندازید، یا نشستید چند تا صحبت بکنیم با هم دیگه، در دل بکنیم. آیان اتاق را اینجا این دیوارا ساختن که سایه بیندازن یا توش بنشینن زندگی کنن؟ اصل برای همه ما شیرین است. ساختمان وجودی ما طوریست که اصل برای ما شیرین است. شیرین بودن و لذت بار بودن اصل سایه وجود من و شماست و الا می بایست این اصل را بریزی سر کوه البرز، کوه البرز یه دفعه شاخ دراره، در نمیاره که اصل مال من و شماست. شیر یه خاصیت خوبی در مزاج شما ایجاد می کند، مزاج من و شماست. ماهی را بکش بیرون، شیر را بریزی تو دهانش، هیچ اثر نمی کنه بلکه می کشدش. درست شد؟ تمام مزایای مادی جهان سایه وجود من و شماست. من و شماییم که این را زیبایش کرده ایم. تابلو خیلی قشنگه، این تابلوی رامبراند را ببرید بذار جلو شطور، چه می کنه شطور؟ گرسنه باشه دهانش را می بره که بلکه این یه خوردنی باشه. همین عالی ترین نقاش را ببرید بذارید در کندوی عسل برای زنبورای عسل. زنبور عسل چه خواهد کرد با لبخند جوکند؟ این لبخند جوکند برای من و شما زیباست. چرا؟ مغز ما و محتویات مغز ما اقتضا می کند که از این لذت ببرید. علمش هم همین، مقامش هم همین، پیروزیش هم همین. حالا این طوره، ساخته مغز من و شماست، پس سایه من و شماست. سایه من و شما نمیتواند هدف زندگی باشه. این بیان مختصر روشن واضح. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را غرض؟ سایه دل کی بود دل را غرض؟ شما توی ماده هدف می جویید؟ ما آدمیان در توی ماده هدف می جوییم. اجازه بدید آخر، اجازه فرمایید. هدف خاک، خاک عیب نداره. هدف خاک، خاک باشه چه مانعی داره؟ هدف عنصر اکسیژن، اکسیژن باشه، سنخیتی داره؟ آیا هدف روح با عظمت شما خاک است و جلوه های خاک؟ اون وقت پس وقتی شما خودتون، ما خودمون وقتی آورده می را زندانیش کردیم، نخیر بیمار نشه، نخیر هوای جنگ به شرش نزنه. دیگه هستیم داریم فلسفه با اینا برای چه می جنگند؟ نخیر نجنگند، بنده دستور داره و نجنگید. خواهش تو را به خدا خواهش میکنم نجنگ. تو خاک از خاک باید بجنگه دیگه. هدفی بالاتر از خاک نشان بدهید، بگید تزاحم نداشته باش. مادام که در خاکه به سر هم خواهد کوبید دیگه، بحث سر اینه، تمام بحثا سر اینه. من خاکی، تو خاکی، جایی که من میگیرم محبوب تر باشه با من خواهی جنگید. برو کنار، من میخوام بیام بشینم. و راستم میگه، هر کس قوی تر باید ببره دیگه. هدف خاکی خاک، بلی، هدف اون روحی که علی ساخته از شما میگید از خاک هدف بگیره؟ هدف اون شخصی که مغزی دارد که واقعا جهان براش کوچکه، هر اون کوز دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای، به اون میگی بیا از خاک هدف بگیر بر خودت؟ بیانات شیک و زیبا و خوب و بر جریانات روزگار آورد، این را هدفش قرار داد. وقتی رسید اولی گیجیشه، اول تحیر و بدبختیش همونجا شروع خواهد شد، همونجا گیج خواهد شد. من جواب میکنم اون بعضی از نویسندگان مغرب زمین که نتوانستن جواب به این مسئله پیدا کنن، درست دقت نمیکنم، جواب مسئله اینه، اینها داستایوفسکی اینجوری داره، چه باید کرد؟ همینه دیگه، بشر از هر وضعی به یه وضع دیگر که میرسد تحیرش شروع میشود. دلیلش روشنه، مربیان بشری، مربیان مخلص بیان درستش کنن، بگن ای زاده خاک، آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت، از نو آدمی. خاک تکلیفش خودش را به جا آورده، وظیفه خودش انجام داده، عناصری را جمع جور کرده و گیاهی و نطفه و معنی و نر و ماده خود جریان خیلی عالیه. هیچ فوشم به این خاک نمیشه داد، جریان طبیعت هم مقدس ترین کار خودش انجام داده. شما چه میخوایید؟ ما انسان ها چه میخوایید؟ آقا عجیب اینه، بعد از فاصله گرفتن دوباره برمیگردیم به خاک. خاک خوری، خاک میخواییم بخوریم بعد از که از خاک خیلی فاصله گرفته ای. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی. ولی همه قبول داریم خاک زاده جنگ خواهد کرد دیگه، چون کنترل نداره که. خاک خودش به شما نشان نخواهد داد دروازه ورود و خروج شما چیه. همینجا یه مسئله رو عرض کنم که امروز مبتلا به جوامعه، اندیشه های معمولی و محدود ماها فعلا در قرن بیستم مخصوصا در بعضی از کشورهای متمدن منطقی پیدا کرده است. این منطق با نظر به منطق خاک درسته، قوی است. کاری به کار کسی دیگر نداشته باشید، مادامی که مزاحمت نباشه روابط جنسی به هر شکل است آزاد باشه. فقط مزاحمت نشه در کار، عنف نشه در کار، مزاحمت یکون. این منطق این را ایجاب کرده، یه منطقی را ایجاب کرده شده. لازمه این چیه؟ لازمه این است که برای دروازه ورود بشر کارت نمیخوان. کسی که میخواد وارد بشه کارت نمیخواد، کنترل هم نمیخواد، هیچ. اما وقتی آمد تحمیل شده بر ما، اگر ناخنش رو بکنید میبریم در دادگاه پدر رو در میاریم. اما ای داد از دست جنگ ها، دروازه خروجی حساب داره. چرا؟ دروازه ورود که حساب نداره، چرا دروازه خروج حساب داشته باشه؟ هر کس هست مثل چی جوری باشه ها، یه 500-600 تا نجار درست کنیم بگیم بسازید بریزید بیرون، می صندل سه پایه چهار پایه ده پایه پوزه بریزید بیرون. آخر آقا چه بسازن؟ هر چه دلت میخواد، هر کاری میخوای بکن بکن. وقتی ریخ بیرون هر کس به پایه این چهار پایه یک ضربه وارد کند، ما قطع قطع شد کنیم. این قربان برم خدا را 572 حواره چکارش کنیم؟ منطقه دیگه، بحثیست، مسئله ایست. اینم یکی از اونجا هاست که ما وسیله و هدف را گم کرده. ما عنوان اشباع غریزه جنسی را که مقدس ترین رابطه دو انسان با هم است، ولی به چه روزی انداخت؟ چرا؟ چون جای منطقیش را از موقعیت هستی تغییر داده ایم، تغییر یافته. وسیله، لذت بارترین وسیله، عالی ترین وسیله، اما هدف مطلق هستی من و شما نیست. هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. شهوت لجنزار عجیبی است. گوته شاعر معروف آلمان یه جمله دارد درباره همخوابگی انسان‌ها، جمله عجیبی است. میگوید در شبهای عشق اونجا که نهال زندگی کاشته میشود و مشعل فروزان حیات در گذرگاه ابدیت دست به دست میگردد. ایده این بود معنای اشباع غریزه جنسی. بس چرا به این روز انداختید؟ واقعا تعبیر را تماشا کنید. تعبیر چه تعبیریست؟ و مشعل فروزان حیات در گذرگاه ابدیت دست به دست می گردد. ما آوردیم به وضعی نشاندیم این رابطه مقدس را این با عظمت‌تر رابطه را چه وسیله است؟ چه وسیله بوده است؟ تمام فعالیت ها و موجودیت روح را روی این میخواییم بریزیم، روی اینا، جز فلان به قول ملای رومی، نی دین او نی ذکر او، سوی اسفل بود او را فکر او. آخر این میلیاردها روابط الکتریکی در مغز باید یک لامپ روشن کنه، اون هم فقط برای تماشای چشم اعضای محرک. گفتن شما چطور باور کردید؟ من گفتم چه فقط چشم تو یه لامپ روشن کنه از این 15 میلیارد رابط الکتریکی، یه لامپ روشن کنه فقط برای تماشای اعضای محرک. شما چطور باور کردید؟ یک گوشش را روشن کرده ارسطو 3000 سال بشر را زیر مهمیز دانش گرفته، یک گوشش را روشن کرده ماکس پلانک تحولی در عالم فیزیک ایجاد کرده، یک گوشش را روشن کرده، یک گوشش را ملای رومی روشن کرده است، 700 سال زیر بنای فرهنگ بشری را تشکیل میده، یک گوشش را او روشن کرده. همه اینا یه لامپ باشه فقط نگاه کنم به این چه ببینم این کاریکاتور حیات چگونه میتواند وسیله ایش باشه حبت من باشه، نه حیات ها، کاریکاتور حیات. حساب بکنیم با حساب کنیم آخر. به هر حال مسئله وسیله و هدف آقایان عزیز فوق‌العاده حساسه، بیایید گم نکنیم، بیایید اون چرا که وسیله است به جای هدف نگیریم، هدف را به جای وسیله نگیریم. هیچ الان یکی تون به ذهنتون خطور می کند که بلند شوید و این لامپی که بالا سر شما روشن است او را در روح خود جای بدهید به عنوان هدف؟ نمی کنید این کار را، بگیریم وسیله مطالعه است، وسیله دیدن اشیاء از در شب در تاریکی شب، این وسیله است، چه بهتر. علم را اگر بخواهید به عنوان وسیله تلقی کنید، علم میگوید من به وای گفتن شما، به ناله و فریاد شما گوش نمیدهم، من وسیله هستم، نشان میدهم به شما آقا این پدیده در تحت این شرایط میشه، اینم این بایستی شما چیه، به من مربوط نیست. آخه اونجور افراد هدف گرفتن علم را، توجه بفرمایید، در قرن 19 بشر یک معبد بر خود درست کرد، یه دونه هم مجسمه برای پرستش، این معبد دانشگاه بود، مجسمش علم، فقط زانو باید زد به علم. قرن 20 رسید، تاریخ علوم پیر روسو اواخرش ببینید، علم ورشکست شد، بابا علم ورشکست نشده، شما هدف و وسیلتون رو نمیفهمید، علم چرا ورشکست شده باشه؟ علم دائما سرمایه کلان خودش را در اختیار شما گذاشته، نه با اون شوری شوری، نه به این بینمکی. راست بردارید مطالعه فرمایید اواخر کتاب تاریخ علوم پیر روسو، ورشکستگی علم اعلام شد، یه همچی جمله، ورشکستگی علم اعلام نشده که، رقاصی های ما عوض شد، یعنی علم همان است و باید مورد تقدس و ستایش ما باشد و ما باید عالی تر فداکاری را در راه دانش بکنیم، ولی بدانیم دانش یعنی نشان دهنده واقع، تدریجا واقع ها را پیش بگیریم بریم دیگه. روی این محاسبه، روی این محاسبه چه زندگانی ها که به وسیله راد مردان تاریخ وسیله قرار گرفته، حیات حیات راه بگریختنش بود، راه بگریختنش بود، ولی دل کبحوصله در سینه فشرد، گفت باید همه جا قانون را محترم دید و مقدس بشمرد، شوکران از کف قاتل بگرفت، چون خماری که شرابی بی درد، نوچه ها پیش دویدن که نیست، کشتی داو نخستیم با گرد. دادشون جام عزیزان را دید، که یکی بعد دیگر جام بسپرد. دور ساغر چو بدو شد ساقی، گفت وجه می ما کس را آورد، صبر کن تازه حکومت برسد، وجه سمی که تو میخواهی خورد. با هوا خواه خود آزاد حکیم، این سخن گفت و جهانی آزرد، بدهش سیم که تا سم بدهد، زن که مفتی به جهان نتوان مرد. حیاتشون را وسیله قرار دادن، حیات به یه جایی میرسد که وسیله میشود. اول در ارگانیزم انسانی، وجود انسانی، حیات عالی ترین هدف است. اما آیان حیات یه پله کلیست؟ یک پله از حیات که میروید بالا، میرید پله دوم، سه، چهار، پنج، تا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. هر پله قبلی وسیله میشه بر پله بعدی، اما این وسیله خودش نشون میدهد که آقا من وسیله هستم. چه کنیم؟ ماده نمیگوید من وسیله هستم، زبون نداره. اما رشد روحی هر مرتبه پایین زبون داره، زبان دارد، خودش میگوید من وسیلم، حواست جمع باشه. وقتی که علم واقعا در روح انسان تأثیر کرد، روح رشد یافت، روح رشد یافته میگوید بفرمایید، بفرد بالا، بفرمایید، رسیدید، باز میگه بفرد بالا. من غلام اون که او در هر رباط، خیش را واصل نداند بر سماط، نقص خود را در هر آن اعتراف کند، احتیاج خود را به کمال بداند. ذکریا حسین، چرا سنگ تیره را همچه در تابنده می کند؟ چرا؟ ذکریا حسین، سنگ تیره را همچه در تابنده می کند؟ چرا؟ آریر کند بنده بندگی، کار آفریننده می کند. چون ز خود رستی همه برهان شدی، چون که گفتی بنده هم سلطان شدی. وقتی واقعا وسیله را به جا آوردی، گفتم دیشب نگفتم، موی مشکی براق در زلف آقا پسر یا خانم دختر وقتی هدف هستیه، اول موی سفید هستی را در مقابل چشمش نابود خواهد کرد. نبازید خود رو، چرا میبازید؟ چرا باید خودمون رو بپازید؟ اگر یک جمله علمی که من فرا گرفتم، ها، یک جمله علمی فرا گرفتم، اگر خود را باختم به آن، جمله علمی بعدی از یک شخصیت عالی تر میآید و ارزش واقعی علم را از دست میبرد، چون پوچیش معلوم میشه. چه عجیب تناقضات همین بحلاغا، تناقضاتی تو خودت داشته باش، نباز خودت را. به این جهت ابن سینا عبارتی دارد، میگوید وقتی که به حد نصاب رشد میرسد انسان، دیگه نتوان گفت انسان است. کاد ان یکون رب انسانی، گن اینها رب نوع انسان ها هستند. آقایان، من یه وقتی فکر میکردم فرق ما بین انسان و انسان خیلی زیادتر از فرق ما بین انسان و سنگ است، خیلی زیادتر، واقعا زیادتر. سنگ درک نداره، درک نداره، احساس نداره، درست شد؟ انسان میگوید درک دارم، نمی کنم. درک دارد، میگه درک نمی کنم، نمیخوام بکنم. اگر در تمام جهان طبیعت این حال ضد خود را پیدا کردید، ضد موجودیتش، قیافه نشان میدهد ضد موجودیتش، نیست اینطور؟ دردش نمیاد، زده ام دردش نمیاد، دردش می آید نمی پذیرم. کدام افعی نرف را زده؟ کدام افعی موقع زدم به ما این نرف را زده؟ اما این انسان را زدم. می داند دردش میاد، حقش را پایمال می کند. برای چیه؟ برای اینکه هدفها چیزه عرشبت که پشیز و هدفها ضد هدف هست. راد مردان تاریخ حیاتها را هدف کردن، حیات هدف و وسیله کردن. حیات وسیله نمیشه ها. درجه پایینی از حیات قربانی درجه بالاتری از حیات. شما خودتونم الان اشخاصی از آقایان که در اینجا در تکمیل روح کوشیدن در مراتب علم ملازم هستید که مراتب پایین را قربانی کردید تا رسید به مراتب بالا. به این سان توقف نکنید و راهتون را ادامه بدهید، راه را ادامه بدهید، میتوانید بروید. میخکوب در این وسائل نشوید، هدف را گم نکنیم و بدانیم که هر چیز که بر ما هدف جلوه کند، هر صورت دلکش که تو را روی نمود، خواهد فلکش زی دور چشم تو رو بود. هیچ شک نکن درش. رو دل به کسی نه که در اطوار وجود بوده از همیشه با تو و خواهد بود. حیات وسیله می شود، ولی اون روزی که در اون زندان اون مرد یونانی داشت شوکران را می گرفت، به این بی اهمیتی می گرفت که شما در موقع صحبت سیگار بگیرید. مثلا من الان مشغول صحبتم بگم آقا اون سیگار رو بدید من بکشم، نوشتن سم کشنده رو اینجوری می گرفت و مشغول بحث بود، مشغول بحث بود و گفت بده من. بله، حیات. اون وقت ما به سایه های حیات، سایه های حیات را هدف میگیریم، بعد شروع میکنیم به چون و چرا. اون وقت بعضی از ماها رندم هستن، در این چون و چراها که بشر گیج میغلطد، این را به صورت هنر در میارن، برای خودشون نم میخورن در این دنیا. اونا دیگه ببین کیه. به جای اینکه راه نشان بدهن به ما، به جای اینکه بگوین نه آقا این ارزشش ارزش وسیله‌ایه، اون ارزشش هدفیه، این یه ارزشیه، اون دو چند ارزشیه، اون به جای این وقتی که میبیند که آب گلالود شده، ماهی ها گیجن تور بیار. چرا؟ به من حیران بمانید چقدر در اعماق روح مردم من نفوذ دارم. دردها را من میفهمم. واله حیرانی خلقان شدیم، کار دیگه نداره که. فکر اندیشه فقط به من حیران بمونید، من قلم خیلی عالی دارم. انا تربون ندا و رب القوافی، من خدای قافیم، به من حیران بمونید. یک درد دیگر به درد بشری اضافه بشه. خیلی دردیست. چرا حیران بمونیم در تو آقا؟ چرا؟ چرا در وجود جناباری حیران بمانیم؟ زفته ای از گلستانی گل بو کرده ای، یه مزیتی به دست آده ای، ما رو هم بگیر ببر ما هم از اون گل بو کنیم. چرا استادی میخکوب شده ای، میخوای بارا میخکوب کنیم؟ فعلا درد معلوم روشن درد. گفتن نمیخواد در درس های آیان دارشوها شب های جمعه این بحث را عرض کردم چندی قبل. عرض کردم بحث تنازع در بقا، قوی و ضعیف، قوی و ضعیف را در قرن 19 هم باد دادن، جنبه فلسفی دادن، جنبه علمی دادن. آقا این باد زدن نمیخواد، تلم بزدن نمیخواد، معلومه. از اولین تاریخ بشر تا حال دیده شده است قوی ضعیف را داره از بین میبره. اینا جنبه فلسفه نده، علاجش کن. میگوید علاج نمیشه، دروغ میگوید. تاریخ نشون میدهد تاریخ میگوید علاج داره. تاریخ میگوید مسئله قوی و ضعیف خوب علاج داره. تاریخ داره نشون میده. با تمام قدرت ما دیدیم راد مردانی قدرتشون را در راه استفاده مردم به کار بردن. در همین دورانهای خودمون هم زیاد دیدیم، زیاد هستم مردان پاک که امثالشون را خدا زیاد فرماید. زیاد ما دیدیم، زیادم هستم. قدرت کامل قدرت ها داره به کار میبره، این را تقویتش کنید و الا این حرف خیلی حساسی به ما دارید میزنید. واقعا ابتکارت ها قوی ضعیف را از بین میخون معلومه گفتن نمیخواد. حتی همون به آیان دانشجوها این شعر را خوندم تو خونه خودمون شب جمعه. اون که در جوی میرود آب است، اون که در چشم میرود خواب است. خب معلومه کسی منکر نبود نفت. چالا بلنشیم براش فلسفه بسازیم، جنبه ساینس بهش بدیم، علم. این نه دردش را جواب دوا کن. و اگر بگویی نمیشود دروغ میگی، شده است، خیلی خوب شده است. این همه فداکاری ها در راه اصلاح و فرد و اجتماع یعنی چه؟ بشر با اون قیافه نازنین الهیش چه فداکاری ها که در راه تمدن ها نکرده اند، چه فداکاری ها که در راه اصلاح انسان ها نکرده اند. حسین ابن علی اون روز اگر میخواست واقعا به زندگانی مادیش برسه، شاید میتوانست عالی تر زندگی مادی را به دست بیاورد و عشق مسلط بشود و کاری انجام بدهد و هیچ یه جراحتی زخمی هم بر ندارد. اما گفت نه، مثلا مثل این انسانه، به کار برده است یا نه. این در جامعه شرقی خودمون، در ایدولوژی خودمون، اونها هم مغز زمین برای خودشون دارن. اونا البته منتاش در یک اشلهای مختلف اونها مردانی دارن. حتی یکیش من دیدم یه وقتی یکیش عالی ترین خدمت را بر وطنش انجام میدهد، بعد میخوان انتخاب کنم به بزرگترین شغل و مملکت، میگه نه من تا اینجا بود که میخواستم این کارم، من میخوام برم زراعت کشاورزی دارم، من میخوام برم کشاورزی. رفت رفت بدون اینکه بگوید حیران بمونید، حیران به من حیران بمونید. این منطقه نداشت. کارش انجام دو گفت خداحافظ شد. تاکه فرمودید و زیادن، یکی دوتا هم نیستن. پس شما چرا از نیروی این بشر نمیخواید استفاده کنید؟ چرا فلسفه میبافید به تنازع در بقا؟ چیزی که آسان است نمیخواد بگید شما. اونش هست، من خودم میکنم. گفت نزده، من خودم میرقصم. این رقصی پدر ما در میاره، دست ما بگید بگو این کجا نرقص، که مهم نیست که شما داریم میرقصیم دیگه. نخورده خودمون مستی را داریم میکنیم. آخه میذارم شیشه را میشکنم، ندار شیشه را بشکنم. اقلا به من میگه بله مست است، واقعا مستی اقسامی دارد، اصلا باید مست با. خب من دارم عملا دارم انجام میدم دیگه، شما داری تئوریش میگی، من دارم عملا انجام میدم دیگه. واله حیرانی خلقان شدی، دست طمع اندر الوهیت زدی. یه نفر را باید حیران بمونیم، یه فرد، اونم خود خداست. برای چه شما به من حیران بمونید؟ برای چه من به شما حیران بمونم؟ چرا؟ برای چه؟ خلاصه در تاریخ بشر دیده شد و می شود، دیده می شود که اشخاصی که در تنظیم وسیله و هدف هرچه بیشتر قدم برداشتن، حیات و زندگی اینها پرمعناتر بوده است، زندگی اینها عالی تر بوده است. پس بنابراین از خدا بخواهیم در چنین شبهای مقدس خداوند درک تفکیک وسیله و هدف را بر ما عنایت فرماید. واقعا مسئله خیلی مهمی است که ما به چه عشق بورزیم. قاموس بشری را پر کرده ان محبت بورزید، محبت 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 بورزید، محبت بورزید. چش به چی محبت بورزم و اندازش چیه و با چه ارزش و با چه وزنی؟ اول وسیله و هدف مرا جدا کن، بگو این وسیله اونم هدف، محبت به هدف به مقدار هدف، محبت به وسیله به مقدار وسیله. این طوره دیگه، قانونش اینه، منطقش اینه. یکی از اون نمودهای بسیار حساس این مسئله داستان نینوا واقعا از نمودهای حساس این قضیه است. تمام نقطه های ریز و درشت این حادثه نشان می دهد که ما وسیله داریم و هدف داریم و این دو مقوله را نباید با هم مخلوط کنید. از اون ریشه های این مسئله شروع کنید، از اون ریشه هاش، ریشه های تاریخیش احساس خواهید فرمود که در این گذرگاه تاریخ حسین ابن علی منظورش این بود که اونچ که وسیله از هدف هست نباید قربانی وسیله باشه، وسیله قربانی هدف. چند سباه زندگی زیادی من بکنم، وجدان تاریخ چه جلوگاه مشیت خداست، او مختل میشه. برای حفظ وجدانهای فردی ما چقدر میکوشیم؟ چرا برای حفظ وجدان تاریخ نکوشیم؟ اخ، ما یه جزی از همون وجدان تاریخی، هر یک از ماها سهمی در وجدان تاریخ داره. خب درباره اون هم بکوشیم، درباره اون هم سهم خودمون را ادا کنیم. فرمود این کان دین محمد صلی الله علیه و آله لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خوزی. اگر بنا شود این کلمه لا اله الا الله که جوهر روح آدمی است، قوامش با کشتش در من خواهد شد یا سیوف خوزی. من وسیله هستم، زندگانی من برای بقای این ایده وسیله است. من حاضرم، آماده هستم. عجیب بود اگر حساسیت وسیله و هدف مختلط می شد، حسین ابن علی هر چند بار به اینها که دور برش بود گفتن که شما آزادید، بروید. حتی فردا شب باز این پیشنهاد را اکیدن فرمود. نماز را که خوندن نشستن، بعدن یک صحبت مختصری کردن. بعد از اون صحبت فرمودن که شب تاریک است، من تعهد را از شما برداشتم، در مقابل من اجبار احساس نکنید. این شب تاریک، هر کسی میخواهد برود از طرف من مانعی نیست. ممکن بود اگر اینجا وسیله و هدف درست تشخیص داده نبود، برای علم شنگراه انداختن بلند میشد تشویق میکرد، آقا شما هم تشویق باشید، نه خیلی فردا میزنیم اصلا ما غلبه خواهیم کرد، باشید کجا میرید، چی نه خیر، موسیقی نمیزنیم برای چیز که با انسان سر و کار داریم، موسیقی میزنیم. من باید وضع روحی ما طوری بکنم که شما را جلب کنم، قیاف ما طوری بکنم که شما را جلب کنم، به اجبار حیات شما را از دستون بگیرم بدون اختیار. ولذا در جنگ های اسلامی هرگز از این مارش زدن ها بهره برداری نشد. گفتن من اختیاری را با این مارش زدن از دستش بگیرم، این بره جلو، این با اختیار در جنگ شرکت نکرده است، این خریداری شده است و رفته آلتیه، چیکارش داریم؟ همیشه از اون طرف چرنای و بکوب و تحییج و تحریک میشد برای سربازانشون، در یکیش مخصوصا خیلی هیجان را انداخته بودن و میگفتن نحنو لنل عزا ولا عزا لکم، ما به تو عزا داریم شما عزا ندارید، میزدن و میکوبیدن و خیلی هیجان داشتن. آمدن به پیغمبر گفتن که یا رسول الله، اینها دارن همچین هیجانی دارن، شعار میدن و بزن به کوبه. فرمود چه میگوین؟ گفت که بعد اینها حرفشون این است، نحنو لنل عزا ولا عزا لکم، ما عزا داریم شما عزا ندارید. گفت شما برید دست جمعی بگید الله مولانا ولا مولا لکم، خدا آقای ما، شما آقا ندارید، یک بوت جامعه که آقا نمیتونه بشید، الله مولانا ولا مولا لکم، طبل بزنیم نخه، با اختیار خودش بذارید هدف حیات شو پیدا کنه. آقا این قضیه اینه، من حسینم، اینم هدف من بود، اینم اینجا هستم، اینها هم صبح حتمیست که ما کشته خواهیم شد، من میدونم. بفرمایید شما برید، هر کس آزاد. ملاحظه فرمودی اگر چیز دیگری قاطی قضیه بود، حتی در راه پیش از اینکه اسکم به کربلا برسه باز حضرت اونجا هم این پیشنهاد را فرموده بود، فرموده بود میرویم، ما میرویم، هر کس به ملاقات خدا حاضر است بیاید. نمیگفت هر کس برای جهانگشایی یا هر کس برای رسیدن به مقام، نه این نبود. اگر کسی میخواهد به پیروزی الهی، به فتح الهی برسد، با ما بیاید. خب مسلم است که هر کسی تاب این را ندارد که حیات را از هدف بودن کنار بکشد، ولو حیات مادی را. لذا تواریخ می نویسند خیلی ها رفتند، خیلی ها، اونهایی که برای سایه آمده بودند، هدفشون سایه خودشون بود، وقتی احساس کردن سایه از روی خاک باید بره زیر خاک، گفتن ما خداحافظ، ما نیستیم. ماندن چند نفر؟ 71 نفر. 71 نفر. 71 نفر چه معنا دارد؟ 71 نفر معنای بس بزرگی دارد. اون معنا را دارد که در زیر بنای ایده های انسانی نمونه های اینها مطرحه. اگر در مقابل فلسفه توماس هوبز ها، اپیکور ها، وقتی به شما گفتن آدم داریم یا نه، مجبورید از این 71 نفر 72 نفر اسم ببرید، مجبورید از این 72 نفر اسم ببرید، کسی دیگه نیست. از اونها که اسم خواهید بود همین ها هستن. بله اینجا دیگه اجازه بدید امشب بله پایان می‌دهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.